مهمترین رویدادهای علمی و معرفی چهره‌های علمی در سال 97. لطفاً با این برنامه از این لحظه همراه باشید. از تهران، رادیو گفتگو.
نبض دانش مروری بر اخبار علمی ایران و جهان در سال 1397.
سلام و درود بیکران بر شما شنوندگان عزیز. من محمد رضا رضایی هستم، از برنامه نبض دانش در رادیو گفتگو با شما هستیم. 13 به درتون هم خیلی خیلی مبارک باشه و امیدوار هستم که امروز حسابی از بودن در طبیعت لذت ببرید. در برنامه امروز می‌خوایم مروری داشته باشیم بر مهمترین رویدادهایی که بر آب گذشت در سال 97 و آب مایه حیات و موضوع خیلی پر سر صدایی هستش که طی سال‌های گذشته به بحران تبدیل شده. محمد جواد ترابی روزنامه‌نگار علم اینجا در استودیو با ما هست و بگیم که آب در 97 چه بر سرش گذشت.
سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه نبض دانش. من یک بار دیگه فرارسیدن نوروز رو تبریک میگم و امیدوارم 13 همه به خوبی به در باشه.
خب چه خبر از آب؟
ببینید امسال خیلی، یعنی سال 97 سالی که گذشت، خیلی خبرساز بود توی موضوع آب. یکی از دلایلش سرصداهای زیادی که در رابطه با طرح انتقال آب در حوزه های مختلف و آبریز های مختلف ایران مطرح شد. یکی از پرسر و صدا ترین خبرها هم طرحی بودش که همچنان در دولت پیگیری میشه، طرح انتقال آب دریای خزر. گرچه مخالفان بسیاری به خصوص در مجلس داره، نمایندگان استانهای شمالی
که دریاچه خزر آب بیاد به سمت سمنان،
سه استان شمالی بسیار نمایندگانشون مخالف این طرح هستن، چون می‌دونیم که الان در همین حوزه دریای خزر ما خلیج گرگان رو داریم که این خلیج گرگان در حال خشک شدنه و مشکلی که 4-5 سال اخیر این خلیج و تالاب میانکاله دچار شدن برطرف نشده. صحبت‌های مختلفی می‌شد که باید لایروبی بشه، نمی‌دونم مسائل دیگه باید مثلا اتفاق بیفته تا احیا بشه دوباره، ولی همون اتفاقی که برای دریاچه ارومیه افتاد این بار برای خلیج گرگان کنار دریاچه خزر افتاده و حالا همه بسیاری از کارشناسان راجع به این صحبت می‌کنن که خب اگه آب دریای خزر انتقال پیدا کنه به سمنان چقدر از این حجم کاسته میشه. در مقابل در دولت هم بحث شده که خب کشورهای دیگه دارن از این آب استفاده کنن، ما هم باید استفاده کنیم. خب با این روی کرد که روی کرد خیلی مسئولانه نسبت به آینده نیست، معلوم است چه بر سر اکوسیستم شمال میاد. مهمتر از این، حالا ما پارسال در رادیو گفتگو راجبش صحبت کردیم، یکی از اتفاقاتی که در این طرحهای انتقال آب و مسئله شیرین سازی این آب ها اتفاق میفته اینه که ببینید دستگاه آب شیرین کن، دستگاهی که مثلا تو ابعاد صنعتی در نظر بگیریم، اگه از 100 واحد 40 واحد آب شیرین میشه، 60 واحد شورتر میشه.
آها، یعنی این شوری دوباره به آب پس میده.
برمیگرده. بعد خب این میدونی که تو خلیج فارس و دریای عمان یه فاجعه زیست محیطی در جنوب خلیج فارس در عمان داره اتفاق میفته که در کشورهای همسایه ما این اتفاق داره به شدت بسیار بالای اتفاق میفته و در اون مناطق و در حوالی این آب شیرین کنند تقریبا اکوسیستم نابود شده. ولی خب ما میتونیم بگیم خب اونا دارن استفاده میکنن پس ما هم باید استفاده کنیم، ولی درسته میتونیم این حرفو بزنیم، ولی خب همین میشه که لحاظ شوری در جهان، یعنی شور شدن آب در طی یک بازه محدود، خلیج فارس رکورد میزنه. درسته که ما توش مقصر نبودیم، ولی خب اتفاقی که داره یک اکوسیستمی که ما هم ازش لطمه میبینیم و لطمه بسیاری میبینیم، چون ما تقریبا میشه گفت خط ساحلی بسیار بالایی داریم با خلیج فارس خوشبختانه و همچنین در مکران، یکی از اتفاقات اینه که خب حالا راجب این خیلی بحث میشه، مثلا طرح انتقال آب، یکی از بحثاش اینه که برای دریای خزر آب و انتقال بدن، شور آب معمولی رو انتقال بدن به سمنان، اونجا آب شیرین کن بزنن، اون آب پسماندش یعنی اون شوریش بره داخل کویر، باز خب اون منطقه رو از بین میبره.
اصلا اقلیم ما خیلی تغییر میدیم.
ما این کارو یک بار دیگه بدون مطالعات جامع و تفصیلی برای سدسازی در کشور انجام دادیم. الان کسی پاسخگو نیست که این صدایی که
در خوزستان زده شد در شهر مختلف
چرا این فجایع اتفاق افتاد. ولی خب میدونیم، ما میدونیم که سدسازی بالاخره نعمات و برکاتی هم داشته، هیچ کس منکر این نیست، ولی خب ما همه صحبت اینه که این اتفاق موضعی و موردی بوده که برای چند سال تونسته به کشاورزی، به انرژی ما کمک بکنه و در آینده افق خیلی خوبی رو پیش روی ما نذاشته. اما یه خبر خیلی خوشحال کننده این میان اتفاق افتاد، در بمباران خبرهایی که در رابطه با تصویب بودجه بود نادیده گرفته شد، اون هم تصویب اختصاص 150 میلیون یورو به آبخیزداری و آبخانداری.
این دوتا واژه که گفتید دقیقا چی هستن؟
آره، آبخیزداری و آبخانداری رو ما خودمون به ظاهر ببین، هر تغییرات مکانیکی که برای حفظ خاک و آب داره اتفاق میفته رو عملا میتونم خلاصه کنم، خصوصی کنم، میشه آبخیزداری و آبخانداری. اون آب ما برای اینکه مثلا یه سیلی میاد و خب به این صورت بوده که خب یه سدی میساختن، قرار بود این سد در مقابل سیل
مقاومت
کنه. بعد مقاومت که نمیکرد چی آب از سرریز میکرده پایین دست و کامل با خودش میشسته میبرده و همه چی رو نابود میکرده. این اتفاق بارها افتاده تو مناطق مختلف از جمله مناطق شمالی ایران. حالا برداشتای انبوه جنگل و مسائل دیگه هم بماند که تاثیر میذاره. خب آبخیزداری آبخانداری رو شاید شما دیدین که مثلا سدایی که ارتفاعشون 3 متره، سدی رو دیدین که مثلا یا بندی رو دیدین ارتفاعش 7 متره، بین همین هول و هوشه. دستکاری طبیعت بسیار اندک اتفاق میفته و شما مثلا به جای اینکه یه سد مثلا با ارتفاع 70 متر بزنیم و مخزن بسیار بزرگ، میان در راستای رود هر مثلا چند صد متر، حالا یه طرح جامع تفصیلی میخواد یعنی به همین راحتی نیست، ولی هر فاصله مثلا چند صد متری چند کیلومتری میان روش یک بند میزنن، میان یک صدای کوچیکی طراحی میکنن. این باعث میشه مثلا اگه سیل هم که میخواد بیاد، آب رفته رفته سرعتش کم میشه و به هیچ وجه اون اثرات تخریبی خودشو نداره،
طغیان نمیکنه،
طغیان نمیکنه. و این تاثیرات مثبتش توی مثلا ژاپن، توی کشورهای توسعه یافته دیده شد، چقدر طرحهای آبخیزداری آبخانداری انجام شد و چه تاثیرات مثبتی گذاشت. از جمله اینه که جلوی فرسایش خاک گرفته شد، تونستن با طرحهای مثل جنگل‌های دستکاشت تقویت کنن خاک رو. علاوه بر این یکی از مشکلاتی که ما داریم، ما همین چشم انتظار برفیم، برای اینکه این برف بیاد بمونه خورد خورد
آب بشه
بره توی پشت سد، تازه امیدواریم که این سده چون رو بازه تبخیر نشه، بعد که تبخیر نشد بعدش بتونیم حالا از انرژی و آبش رو اینا استفاده بکنیم. خب این دستکاری 100% طبیعته، در صورتی که تو آبخیزداری آبخانداری ما فرصت جذب آب رو بیشتر میکنیم. چه جوری بیشتر میکنیم؟ به خاطر اینکه با توجه به کاستن از سرعت اون طغیان آبی که اتفاق میافته، زمین فرصت نفس کشیدن داره، فرصت جذب این آبو داره. که این طرح تصویب شده 150 میلیون یورو به سازمان مراتب جنگل ها، طرح آبخیزداری آبخانداری زیر نظر اون انجام میشه، تعلق میگیره امسال. البته من 150 میلیون یورو میگم،
کمترین حالتش میرسه دیگه، تغییرات اقلیمی و اون
دقیقاً دستگاه طبیعت تا کمترین حالتشه. من این عددی که میگم الان دوستان ضرب نکنن با عدد یورویی که الان تو بازار آزاده، چون یورویی که دولتی که برای این طرح در نظر گرفته میشه تو صندوق توسعه ملی مورد به مورد، ولی من با مسئولین طرح صحبت میکردم احتمالاً بین 3 و 800 4200 عدد خیلی بالایی نیست برای هر یورو در نظر گرفته میشه، ببخشید برای هر دلار در نظر گرفته میشه. قرار بود 200 میلیون دلار باشه، بعد شد 50 میلیون یورو. حالا ما باید مثلا یورو مثلا 5000 تومانی 6000 تومانی نهایتاً براش در نظر بگیریم، یه عدد نزدیک 1000 میلیارد تومان میشه، خیلی نیست برای اقلیم ایران. و به خاطر همین اومدن مورد به مورد اولویت بندی کردن. اینطوری نیستش که دیگه مثل خیلی از این پروژه ها میام میگن که این استان انقدر تومان و بر اساس استانی بخوام تقسیم میکنن، اولویت بندی کردن بر اساس پارامترهای مثل سیلاب، پارامتر پارامتر مثل خوشسالی، پارامتر مثل تغییرات که روی مثلا میگم تو که استانهای مختلف ما تاثیر مستقیم رو معیشت مردم گذاشته، تا بتونن با این طرحا حداقل از بحران‌ها و تنش‌های آبی کم کنن.
دقیقاً این هزینه نیست، یک سرمایه‌گذاری برای حفظ آینده هستش. معلوم. و به نظر میرسه که ما همین مقادیری که از آب شیرین در اختیارمون هست اونا بتونیم به خوبی مدیریت بکنیم، شاید در سال آینده مشکل آب آشامیدنی یا خیلی از مسائل در مورد کشاورزیمون نداشته باشیم. بخش اول گفتگوی ما بود با محمد جواد ترابی، روزنامه‌نگار ارم. بریم بخش چهره سال رو بشنویم و دوباره برگردیم و گفتگوی خودمون رو در حوزه آب با ایشون ادامه بدیم. یوان کاو که به اون پژوهشگر گرافن میگند، دانشجوی دکترا در سال گذشته موفق شد که به خاصیت ابررسانه صفحات کربنی ضخیم پی ببره. یوان کاو در حقیقت یک نوجوان معمولی نبود. تا سن 18 سالگی موفق به دریافت درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم و فناوری چین شد و برای شروع دوره دکترا به ایالات متحده میره. روند پیشرفت او به سرعت ادامه پیدا میکنه تا اینکه در سن 21 سالگی موفق میشه که دو تا مقاله در مورد رفتارهای عجیب لایه‌های ضخیم اتم کربن منتشر بکنه. این مقاله مقدمه برای ایجاد شاخه جدید در فیزیک شد. کاو میدونه که موقعیت او معمولی نیست، اما معتقد شخصیت او هم خاص نیست. دوره کارشناسی او کمتر از 4 سال بود و به گفته خودش بعضی درس‌ها خیلی خیلی کسل کننده بود و بخوایم اونها رو نادیده گرفت. قبل از پیوستن کاو به آزمایشگاه دانشگاه فناوری ماساچوست که اونو به نام MIT می‌شناسیم در سال 2014، یک گروه پژوهشی کار روی لایه بندی و چرخاندن صفحات کربن در زاویه‌های مختلف رو آغاز کرده بود. وظیفه کاو بررسی اتفاقاتی بود که هنگام پیچ خوردن یک لایه گرافنی در پشته های دولایه رخ میده. این ویژگی از نظر تئوری میتونه رفتار ماده رو تغییر بده. البته فیزیکدان ها در ابتدا به این نظریه شک داشتن، تا اینکه کاو تونست که هنگام ساخت یکی از این پشته ها این پدیده رو به خوبی اثبات بکنه. شما شنونده برنامه نبض دانش از رادیو گفتگو هستید، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. این نکته رو بگم که پل ارتباطی ما و شما 30010-35 هست که از این طریق میتونید با کمک پیامک با ما در ارتباط باشید و اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید بشنوید برنامه های ما رو و به آرشیو برنامه های ما دسترسی داشته باشید. به بخش دوم از گفتگوی خودمون با محمد جواد ترابی میرسیم و همچنان در بحث آب هستیم و ببینیم که چه خبر مهمی در سال 97 در حوزه آب اتفاق افتاده.
حالا ببینیم حوزه آب کلا اکوسیستم های آبی باید ازشون حفاظت کنیم و باید حواسمون بهشون باشه. متاسفانه در سال گذشته، حالا امروز روز 13 فروردین هم هست،
روز طبیعت هست،
در رابطه به این خبر صحبت میکنم، اینکه ما بعضی موقع به اسم طبیعت میریم طبیعت رو نابود میکنیم. امیدوارم که حالا امروز اینطور نباشه، ولی یک اتفاقی که در سال گذشته افتاد محبوب شدن بعضی از جزایر بکر جنوبی ایران بود که این جزایر بسیار خاصی هستن لحاظ اکوسیستم و در کنوانسیون‌های بین‌المللی جزو موارد خاص قلمداد میشن، از جمله یکی از گونه‌های تهدید شده به انقراض، تحت تهدید انقراض قرار داره، گونه لاک‌پشت پوزه عقابیه که این گونه در یک سری از سواحل جنوبی ایران تخم‌گذاری میکنه و دقیقا تو اون تایم تخم‌گذاری که هوا اتفاقا مطلوب هم هست برای ما، خیلی از گردشگرهایی که حالا من نمیخوام بذارم گردشگر نمایی، افرادی که میخواستن خوش بگذرونن با توجه به شرایط خاصی که هست، رفتند و در این مناطق خواسته و ناخواسته باعث آسیب به این گونه شدن. در نتیجه سازمان محیط زیست استان بوشهر و سازمان محیط زیست استان هرمزگان تصمیم ممنوعیتی گرفتن که مورد توجه و اتفاقا خوشحالی گردشگران مسئول مسئولیت پذیر یعنی اکوتوریست ها قرار گرفت. اکوتوریست ها مثلا اون دسته از گردشگران هستن که گردشگران طبیعت گردی هستن که سفرهای مسئولانه انجام میدن، ما بهش میگیم اکوتوریسم. در مقابل گردشگری انبوه، گردشگری انبوه همونی که میشناسیم یا مستوریزم،
همه میرن به مسافرت و
دقیقاً اون اتفاقی که برای شمال ما افتاده مثلا نجات اکوسیستم شمال دیگه الان تقریبا یک رویا شده. دقیقاً. و حالا کابوسی که اتفاق افتاده، شما میدونید مثلا یکی از موردهایی که تو شمال هست و نمیشه کارش کرد اینی که آزادسازی سواحل. این سواحل خب حالا اصلا انسان به کنار، برای خود جانداران الان سواحل اختصاصی داریم، مثلا خیلی مثلا نمیتونی شما پروژه های محیط زیستی رو منطقه انجام بدی.
اصلا محیط زیستی حوزه‌ای است که نمیشه سرش معامله کرد و این مطلب همه هست و باید حفظ بشه.
دقیقاً همینطوره. حالا اتفاقی که افتاده اینه که ما خبردار شدیم که از 1 اسفند تا 31 خرداد، 1 اسفند سال پیش و تا 31 خرداد امسال 98، ورود گردشگران به جزیره شیدور، شیدور رو به اسمایی مثل ماران یا حالا محلی مارو هم میشناسن، در استان هرمزگان ممنوع شد. از 15 اسفند سال 97 تا 31 خرداد 98 هم ورود گردشگران به دو جزیره ام الکرم هم میگن، حالا چون فعلا میگن عربی مگه گه داره، خب اصلا خود جزیره رو گرم هم میگن، ام الکرم هم میگن، اسمایی که بالاخره گذاشته شده برای اون، و جزیره نخیلو که تو استان بوشهر هستن هم ورود گردشگران بهشون ممنوع شد. حالا جالبه بهتون بگم که شاید مثلا خیلی میگن خب این گردشگران چه گناهی دارن نمیدونم. ببین برای سفر به منطقه حفاظت شده در هر کجای دنیا در کشور توسعه یافته بله. شما باید آموزش ببینی و ما یک کاری رو انجام میدیم تو منطقه حفاظت شده ایران. من بارها شاهدش بودم که مردم اینا آتیش روشن میکنن،
از مسیریابی گرفته تا همین بحث آتیش روشن کردن، غذا خوردن، یعنی آداب خاص خودشو داره.
دقیقا مثلا پارک ملی گلستان که جاده مشهد به گرگان ازش رد میشه که در دنیا جز موارد خاصه به خاطر اینکه پارک ملی علاوه حفاظتی توی بالاترین سطحه،
اسمم ملی هم روش هست دیگه.
بعد دقیقاً بعد شما وسطش مثلا یک جاده داری که این جاده قشنگ از منطقه حفاظت شده داره رد میشه. حالا از اینا بگذریم، اون چیزی که هست به نظر من خبر در کل خبر خوبیه. درسته که یک سری از گردشگرهای مسئولیت پذیر تو تایم خوب تو زمان خوب فرصت رفتن به این جزیره را دست میدن، ولی ما برای حفاظت و برای گردشگری پایدار باید حواسمون به گونه های در حال انقراض و تهدید پذیر و گونه هایی که تهدید به انقراض شدن باشه، از جمله گونه مثل لاک‌پشت پوزعقابی که از گونه هایی هستش که توی اکوسیستم دریایی بسیار حفاظتش برای ما اهمیت داره.
چون به عبارتی اگر ما به طبیعت رحم نکنیم، طبیعت هم به نوعی به ما رحم نمی‌کنه و تمام این موارد به خاطر این هست که فراپسفرا دودش رو چشم خود انسان نره، چرا که خودمون هم بخشی از این طبیعت هستیم و داریم در این طبیعت زندگی می‌کنیم. به پایان این برنامه رسیدیم. 13 به درتون خیلی خیلی مبارک باشه. امیدوارم که امروز بهتون خیلی خیلی خوش بگذره، منتها به شرط اینکه به طبیعت آسیب نرسونید. موفق و پیروز باشید.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری ولیده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب و بنیه هوا مشت ماتتیه، هر که جره که اشنی سوسوی گل و تتیه. فنها گرده چلچلو نیم دری سر دواره، چه چه شده لواکب، چه مره دینگه بهاره، چه مره دینگه بهاره. دار و درست سر سبایی پر نجبونه بزو برو باگین بهاره و تش زفرشونه بزو بشونه یه هراز بوری مادر یاد کفیم، بوری مادر یاد کفیم.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نوبرانه ها
اگه به یزد اومدین، سوغات یزد فراموش نشه. یکی از سوغات مرغوب یزد شیرینی یزدیه. باقلوا، پشمک، قطاب، لوز، اینا که خوردنیه. اما سوغات بردنی هم داریم.
من امروز اومدم همین دیدن کنم از بازار خان یزد، خیلی جالبه، مغازه ها همه جا دیدنیه. الانم برای خرید ترمه اومدم، البته چیزهای دیگرم خریدم، صنایع دستی های خیلی قشنگ داره، مس های خیلی خوب خریدم از چینی میبو، صنایع دستیش حرف نداره.
ترمش بسیار زیباست، ترمه هایی که روش کار شده به اضافه دستمال های زیباست.
ترمه ابن در زمان قدیم با ابر و شمای کج و کلکو اینا درست می شده، بافته می شده، و در زمان قدیم جلو ترش به نام رضا ترکی معروف بوده و از پارچه نخی استفاده می شود. بعد آوردن رو قسمت ابر و شمای کج و کلکو، این چیزا که تا حدود 50 سال پیشم این ترم با صنایع دستی، کارگاه دستی بافته می شده که از 50 سال پیش دیگه از این وقت کم کم آوردنش روی ماشین و ماشینی شده.
طلای 20 عیاره یزد در کل کشور معروفه و مشتریان خاص خودش رو داره.
خصوصیتی که طلای یزد داره از لحاظ عیارش، بعد از طلای سنگاپور کشورهای عربی حتی اولا تو ایران طلای یزد بزنه. کارهای قدیم یزد مثل کار هفت بول، زنجیرهای چینوی، هلگول، گردنما دایی بوده که مثل توخ بهش میگفتن، خفه بهش میگفتن، کلا با قلم زنی انجام میشده.
ما الان وارد کار گشتیم برای اینکه ما بتونیم تلا را الان زوب کنیم، تلا که عیار کردیم، این تلا داخل بوتگلی در اینا استرات خود نزدیک که میذاریم تو کوره برای آب. ما الان این تلا را گذاشتم تو کوره و الان کوره روشن بکنم که تلا را آب کنم. ببینید بعد از اینکه ما تلا اونو آب کردیم و چرخ کردیم و اینا، اگه کار مفتولی داشته باشیم، سری حدیدهایی هستش که الان من حدیدش را میتونم بهتون نشون بدم، شکلهای استوانه ای دارن، ما بهشون میگیم حدید یاقوتی. ما مفتول 100 میکرومتر تا 5 میکرومتر به وسیله این حدید را نازکش میکنه. اینا را ما آماده میکنیم مفتولاش و بعد میرم برای مونتاژش یا مثلا برای کارهایی که مثلا اگه که ما کار ملله باشه باید حتما زیای ملله اون را آماده کنم، قالب گیری بکنیم. زیاش که گرفتیم ملله یعنی که از قبل آماده کردیم، اینا را به وسیله شیف ملله را توی این قالبایی که گرفتیم پر میکنیم. ملله را به وسیله لیمی که از قبل آماده کردیم اینا را جوش میده، گل را به هم دوره وصلش میکنه. وقتی سری کاره ملله که ما باید بعضی چیزاش را که گلی که گرفتیم حالت قوس بهش بدیم که بتونیم دوتا گل رو هم دیگه سوار کنیم و جوش کاری کنیم، که هر کدومش سنبه مخصوص خودش داره، اون را به وسیله این سنبه هایی که الان داره میبینه بودش میکنیم، جوشش میدیم. این تجربه که ما داریم سایز این خود خودش فرق میکنه.
بانوان سخت‌کوش یزدی در کنار همسرانشون و دوشادوش اونها فعالیت میکنن. یکی از صنایع دستی بسیار زیبا گرانبها که خانم‌های یزدی به اون اشتغال دارن بافت قالی و قالیچه و زیرو هست.
زیرو مهمترین دست بافته بشری و از شاهکارهای هنری شهرستان میبود هست.
اشغال خیلی زیادی به قالی بافت دارم، به خاطر همین مشغول به قالی بافی شد.
قالی بافی دوست دارم خیلی. شغلی هم که بلد اصلا فعلا.
خیلی از رکما که زندگی میشه.
ماشی بوده جا خود، لاکی هم جا خود، ماشی بازم پیش اومد.
انشالله اگر مهمان شهر ما شدین و به یزد اومدین، با سوغاتی ها و کوله باری از خاطرات شیرین به دیارتون برگردین. شیرین کام باشین.
خب دوستان، مقام معظم رهبری امسال رو سال رونق تولید نامگذاری کردن. برنامه در مسیر فردا هم تلاش کرده که در این مورد گفتگوهایی داشته باشه با دست‌اندرکاران و مسئولین. در این برنامه گفتگویی است با جناب آقای فرهاد تجری، رئیس کمیسیون اصل